الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. تقدیم به پیشگاه یگانه دوران قطب عالم امکان سلطان زمین و زمان عقبه نور عطرت و قرآن مولانا صاحب الزمان صلوات بلند بفرستید. خب شب 23 ماه مبارک و بین لیالی قدر مهمترین شب، شب 23 که هرچه که در این دو شب و امشب قراره که رقم بخوره برای ما، برای یک ساله ما، امشب به تصویب نهایی میرسه و یعنی به امضای حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف میرسه. شمس جمال مولامون امام زمان صلوات شادی روح همه شهدا از صدر اسلام تا به حال و امام شهدا، خصوصا شهدای دیروز، سرداران جبهه مقاومت، و انشالله امشب این شهدا محضر رسول الله که میرسن، محضر سید الشهدا امیرالمومنین که میرسن، انشالله یاد ما هم باشند و آنچنان که ما یاد میکنیم اونها هم از ما شفاعت بکنند. شادی روحشون صلوات بلندتر بفرست. برای همه کسایی که امشب لیلة القدر رو درک میکنن، چه اونایی که توی جلسات هستن، چه اونایی که عذر دارن نمیتونن، بیماره تو بیمارستان، گرفتاری داره، به هر دلیلی نتونسته امشب توی جلسات کنار مردمی که قرآن به سر میگیرن حاضر بشه توی مسجدی، توی محلی، همه اونهایی که هستن و نیستن ولی محبت امیرالمومنین تو دلشونه و قرآن به سر دوست دارند امشب بگیرند و امشب دلشون با امام زمانه، برای همه‌شون یه صلوات بفرست. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. همه ملائکه‌ای که امشب میان به پابوسی حضرت ولیعصر ارواحنا فدا، مدبرات امر که قرار کار بزرگی برای ما انجام بدن، برای همه اون ملائکه تا صبح صلوات. الله امشب همه انبیا رو یاد بکنیم که از ما یاد کنند، همه انبیا، اولیا، صدیقین، شهدا، همه خوبان عالم، براشون یک صلوات بلندتر بفرست. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجا. و همه اموات، اموات این جمع، اموات زحمتکشان این مسجد و این مجلس و همه قدیمیای این مسجد که زحمت کشیدند و الان زیر خاک هستند، همه پدر مادرها، اجدادمون تو هر طبقه‌ای که هستند که میشود امشب ذکر ما به اونها برسه، همه ارواح، اونایی که به ما ربط دارن یا ربط ندارن، من الازل الی الابد، هر کسی که شایسته این درود ماست از انسان‌ها و همچنین شیعیان اجنه، برای همه‌شون صلوات. اللهم صل علی محمد نهایتاً برای حقیقت لیلة القدر فاطمه زهرا سلام الله علیها طبق رسم همیشگیمون با حضور قلب صلوات. خب امشب ملائکه نازل میشن محضر امام زمان علیه السلام میرسن که مدبرات امر تقدیر یک ساله ما رقم بخوره، اما حواسمون باشه یه موضوع دیگری هم هست و اون اینه که باید به عالم نشون داده بشه که محور عالم کیه. اینا محضر امام زمان علیه السلام میرسند که محوریت عالم معلوم بشه، یعنی ما هم اگر قرار باشه امشب چیزی گیرمون بیاد به اندازه اتصال و ارتباطمون به امام زمانه، به اندازه که از او یاد میکنیم. ما معمولا شب 23 این سالها همیشه اینجوری بوده که جلسه امام زمانی و سعی میکنیم از حضرت حرف بزنیم و دلیلش هم همینه. ما احساس میکنیم که هرچی بیشتر وصل بشیم به ولایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، هرچی بیشتر مهدوی بشیم، امام زمانی تر بشیم، ظرف ما بزرگتر میشه و بیشتر میتونیم استفاده کنیم از این شب. بنابراین امشب بهترین کار نزدیک شدن به امام زمان، یاد امام زمان، توسل امام زمان، عرض ادب به امام زمان. کیه این آقا؟ کسی که همه قرآن مدح و ثنای اوست و اشرقت الارض به نور ربها، قرآن می‌فرماید که زمین به نور پروردگار روشن شده. امام صادق علیه السلام به مفضل فرمود رب الارض امام الارض، به نور امام زمانه که الان عالم روشنه. ولی مطلقی که همه عالم به نور او روشنه، مصداق الله و نور السماوات والارض، کسی که الذين يؤمنون بالغيب که اول قرآن میخونید در تفسیر داره که یعنی الذين يؤمنون بالحجة الغائب. غیب مصداق اصلی و اساسیش اینه که اگر این نباشه ایمان به هیچ غیبی به درد نمیخوره، ایمان به اون حجت غائب خداست. کسی که قرآن میفرماد والعصر، قسم به عصر یعنی قسم به روز ظهور مهدی، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و النهار اذا جلاها، یعنی قسم به روز ظهور مهدی. کسی که همه انبیا به او متوسل شدند، به یادش بودند، در فراقش اشک ریختند، کسی که اساره همه خوبی های عالمه، کسی که امام رضا علیه السلام وقتی اسمش می اومد، اسم امام 12 که می اومد، می دیدن امام رضا علیه السلام تمام قد می ایسته، دست راست رو سر می گذاره، شروع می کنه اشک ریختن، فبکر رضا بکاءً شدیدا، بعد شروع می کنه دعا کردن با حال گریه، اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه. می دیدن امام رضا داره، گفتن آقا این چه کاری شما میکنید؟ ما ندیدیم اسم بقیه ائمه بیاد این حال به شما دست بده. حضرت میفرمود نمیدونید او کیه، نمیدونید او کیه. همه انبیا و اولیا منتظر او بودند. کسی شعر میگفت برای امام زمان، امام رضا علیه السلام میفرمودن همه شعرهایی که برای ما اهل بیت گفتی یه طرف، به دعبل خدایی فرمود، فرمودین دو بیتی که برای مهدی آخر از زمان گفتی، روح القدس به کام تو دمید تا تونستی بگی. یعنی برای امام زمان هر کسی نمیتونه یه اشکی بریزه، هر کسی نمیتونه یه قدمی برداره، هر کسی نمیتونه یه نفس روح القدسی لازمه که بدمه من بتونم یه قدم برای امام زمان بردارم. امشب ما از خدا ممنون باشیم که به ما اجازه داده که یاد حضرت باشیم. این خودش همون امضا است، انگار که این چند شب عزاداری های شما رو دارن قبول میکنن، شما رو میفرستن در خونه مهدی فاطمه. اینا رو من با اعتقاد دارم عرض میکنم. کسی که امام صادق علیه السلام در فراقش عشق میریخت، میدیدن حضرت نشسته میگه سیدی سیدی غیبت و که نفت رو غادی، آی من غیبت تو خواب رو از چشم ما برد، گفتن آقا برای کی دارید اشک می‌ریزید؟ حضرت فرمود الان نشسته بودم احوالات مردم دوران غیبت رو می‌خوندم، احوال من و شما رو. بعد دیدم اینها به خاطر نبود امامشون چقدر به سختی می‌افتند، چه دردسرهایی، چه گرفتاری‌هایی، فقط به خاطر اینکه امامشون نیست. به حال اونها دارم گریه می‌کنم. امام صادق علیه السلام به یاد امام زمان برای من و شما گریه می‌کرد. کسی که ارباب عالم سید الشهدا می‌فرمود لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، حسین علیه السلام می‌فرمود اگه من دوران مهدی رو درک می‌کردم من حسین خادمش می‌شدم. کی این آقا؟ کسی که میگه وارد شدم دیدم امیرالمومنین نشسته داره با مشت می‌زنه به سینه‌اش، هم میگه آه آه شوقاً لرؤیتک و لرؤیت اصحاب. گفتم آقا برای کی دارید سینه میزنید گریه میکنید؟ به شوق یارانش، به شوق خودش. کیه این آقا؟ فرمود این امام دوازدهمه. نمیدونی چقدر دل رباست، او طاووس اهل بهشته. کسی که حضرت زهرا بین در و دیوار او رو صدا زد، کسی که سبب متصل زمین و آسمانه، بین زمین و آسمان هیچ رشته اتصالی غیر از امام عصر نیست، کسی که عجز الواصفون عن وصفه، هیچ کس نمیتونه وصفش بکنه، کسی که تو زیارتش میگیم امشب در خونه این آقا هستیم، سیف الله الذی لا ینبو، شمشیر قهر خداست که کند نمیشه، نور الله الذی لا یخبو، نوری که خاموش نمیشه، مدار الدهر و نوامیس العصر، مدار روزگار، حافظ همه دوران. کیه این آقا؟ کسی که امام رضا امشب خدا اصلا سفره لیلت القدر مخصوص امام زمان هر دوره است، از پیغمبر به بعد هم از قبلش نبوده. لیلت القدر مال شیعه است. امام زمان اصلا لیلت القدر رو خدا سفره پهن میکنه برای امام زمان. من و شما کنار این سفره ریزخاری بکنیم، والله هدف اصلی اوست، او رو میخواد نشون بده به عالم. کسی که امام رضا علیه السلام فرمود، آیه میفرماید ثم لتسالون یومئذن عن النعیم، روز قیامت از نعمت ها سوال میشه. فرمود اینا خوراکیا و اینا نیست، اینا از منظور از نعمت ولایت امام عصر. فرمود اونجا ازت سوال میکنن با امام زمان چه کردی، ارتباطت چطور بود با آقات. کسی که شب لیلت المعراج خدا با پیغمبرش در گوشی مفصل در مورد مهدی فاطمه حرف زده، کسی که جبرئیل نازل میشد کنار بستر فاطمه زهرا توی اون 75 روز یا 95 روز، از او میگفت دل فاطمه آرام میگرفت. این همون روزگاری است که به ما سفارش کردن هی دعا بکنیم، بگیم اللهم عرفنی حجتک، خدایا حجت تو به من بشناسون، اگر نشناسونی زلل تو اندینی، دینم از بین میره. هر چی تفسیر قرآن بخونم، هر چی احکام بلد باشم، هر چی استاد اخلاق باشم، به امام زمان زلفم گره نخوره، امام زمان رو درک نکنم به اندازه خودم، زلل تو اندینی، گمراه میشم. کی داریم این حرف رو میزنیم؟ زمانی که بوی ظهور قشنگ داره به مشام میرسه. این عالم رو شما ببین چه وضعیتی، هیچ وقت عالم این شکلی نبوده، هیچ وقت. دشمنای امام زمان تو انفعالی ترین و توی آشفته ترین وضعیت ممکن قرار دارن. الان اسرائیل داره دست و پا میزنه برای بقا، وزرای کابینه نتانیاهو یه دونه یه دونه دارن استعفا میدن، همین 4-5 روز پیش دوتا با هم استعفا دادن. اجازه نمیده اسرائیل عدد میلیونی آواره های اسرائیلی معلوم بشه. هزاران نفر از اینهایی که از اسرائیل از شهرکای صهیونیستی رفتن دیگه بر نمیگردن، دارن مجازات میذارن براشون که یه جوری برگردونن، تهدیدشون میکنن و اینا میگن دیگه ما بر نمیگردیم. وضعیت عجیب غریبه. هیچ وقت دشمنان امام زمان توی همچین وضعیتی نبودن. اقتصادشون فلج شده، تنگه باب المندب بسته شده، از اون طرف راه دریایی محدود شده، کمک‌های آمریکایی در حال کم شدنه، جنگ اوکراین هست، به رسانه‌هاشون دیگه پول ندارن بدن، من و تو تعطیل شده، اینترنشنال داره اعلام میکنه که منم دارم ورشکست میشم. وضعیت اینجوریه. خود آمریکا داخلی درگیری‌های سنگین داره، بعضی از ایالت‌هاش دارن اعلام استقلال میکنن، انتخابات در پیش رو داره، اسرائیل هم نمیتونه مهار بکنه چون او هم بقاش به اینه که افسار پاره بکنه یه خودی نشون بده، ولی داره از بین میره. به خاطر همینه که دست به هر چیزی میندازه، به خاطر همینه که زن و بچه رو میکشه، به خاطر همینه که به بیمارستان حمله میکنه، برای همینه که سردار نظامی ما رو میزنه، میخواد یه کاری بکنه که یه دفعه یه جبهه دیگه ای شروع بشه، ایران یه دفعه یه حرکت خاصی انجام بده که یه دفعه اجماع جهانی بر علیه ایران شکل بگیره، این بتونه یه نفسی بگیره. الان دیگه سازمان ملل هم خیلی پشتش نیست، شورای امنیت هم دیگه رأی به نفع اسرائیل نمیده، همه دارن فاصله میگیرن. آرزوی از نیل تا فرات رو آوردن توی باطلاق غزه گیر کردن، از این ور لبنان داره میزنه، از این ور عراق داره میزنه، از اون ور یمن داره میزنه، از اون ور هم ایران وایساده داره نگاه میکنه. این وضعیت عالمه. بعد شما تو این وضعیت اون سر دنیا میبینی طرف وایساده اینجوری میگه سلام یا مهدی میخونه، عشق میریزه، بعد میگه من نمیدونم این آقا کیه. یه وقتی ما فکر میکردیم چجوری میشه مثلا دنیا همه طلب بکنن مهدی بیاد، اینو که نمیشناسن امام زمان رو. الان داره این اتفاق میفته. این الان مجبوره که رجزخانی بکنه، شاید بتونه یه کاری انجام بده. حالا این ور ایران ایستاده، خدا رحمت بکنه شهید حاج قاسم سلیمانی رو، یه کاری کرده، ایران داره تماشا میکنه، یمن، عراق، سوریه، لبنان و خود غزه، یه جوری اینها خودکفا دارن عمل میکنن. میگه از شما هم دستور نمیگیریم، ما دیگه خودمون میدونیم باید چی کار کنیم، همه هم با هم هماهنگن، همه هم با هم هماهنگن. بچه های غزه، این دختر بچه های غزه، من یه کلیپی دیدم، این دختر بچه یه جوری رجز میخوند وسط اون که ما مثلا از دور نگاه میکنیم همش تو دلمون خالی میشه، اون بچه اون وسط رجز میخوند تو اون خرابه ها. یادم افتاد که کربلا تو مجلس یزید یه بچه بلند شد، حضرت زینب که خطبه میخوند، بچه 4 ساله نوشتن خردسال، گفت الحمدلله عدد الرمل والحصا، به عدد شنریزه های بیابون ما شکر میکنیم خدا رو، 40 منزل کتک خوردن، گرسنگی تشنگی رسیده اونجا. ها میگه ما اینجوری خدا رو حمد میکنیم، ما پیروزیم. و افسره داشت به یزید گزارش میداد، یزید میگفت چرا مثل شکست خورده هایی، مگه شما پیروز نشدید؟ یزید گفت امان دارم یه حرفی بزنم. گفت بله. گفت یزید تو این 40 منزل ما هر بلایی سر اینها آوردیم، ولی بدون که اینا اسیر ما نبودن، ما اسیر دست اینا بودیم، یه آه از سر ذلت نکشیدن. بعد شما میبینید مردم دنیا رو دارن میارن به قرآن، برای همین اتفاقه، برای همین اتفاقه. اینا عنایت اون کسیه که امشب ملائکه دارن دور سرش میگردن، او داره مدیریت میکنه عالم رو. ما زرنگ باشیم امشب میتونیم ظهور رو، فرج رو، کلیدش رو بگیریم از حضرت تو دوره ما اتفاق بیفته. این همه قدرت، لطفی که دیدیم از اول انقلاب، مرحوم آقای طالقانی رو اومدن قانعش بکنن که به امام بگید که توی فاصله 12 تا 22 بهمن که امام آمده بود ولی حکومت بختیار سر کار بود هنوز، که آقا امام قانع نمیشه، هی میگه مردم باید بیاریزن بیرون، ولی اینا وحشی هن، مردم به توپ میبندن و مثل 17 شهریور میشه و چه انقلاب شکست میخوره، شما قانع کن امام رو. آقای طالقانی تماس گرفته بود، اصرار و انکار، اصرار و انکار. میگه یه دفعه دیدم که ایشون بختش زد، رنگ و رو تغییر کرد، گوشی و گذاشت نشست، سر و گذاشت رو زانو. آقا چی شد؟ امام تندی به شما کرد؟ یا آقای طالقانی فرمودن که نه، امام یه چیز عجیبی فرمود. فرمود آقای طالقانی چرا شما احتمال نمیدی که این دستور از طرف من نباشه و از طرف حضرت ولی عصر باشه؟ من دیگه حرفی ندارم. ابتدای انقلاب دیدیم، 8 سال رو دیدیم، دفاع مقدس رو دیدیم، تحریم ها رو دیدیم، فتنه ها رو دیدیم، نفوذ ها رو دیدیم، کودتا ها رو دیدیم، ترور ها رو دیدیم، همه رو هم دیدیم که چه شکلی ما از این اگه به خودمون بود تا حالا 10 بار زمین خورده بودیم. یه آقایی است که امشب همه ملائکه دارن دور سرش میگردن، اوست که شب قدر به شب قدر داره ما رو جلو میبره. رفقا تو دلامون نباید خالی بشه، امشب قوی فقط دامنشو باید بچسبیم، هم برای زندگی شخصیمون هم برای عالم. برای عالم نتیجه این شده 45 سال با همه خیانت‌های داخلی، با همه تنبلی‌ها، کمکاری‌ها، نمیدونم که دیگه شما میدونید از مسئولین بالاخره چقدر کشیدیم تا الان، با همه این قصه ها الان شما توی این فشار جنگ شناختی عجیب و غریب که فضای مجازی سوار اذهان مردم داره میشه، تا همین الان نزدیک به 8 میلیون زائر امام رضا امسال فقط عید رفتن. این 8 میلیون آدم میخوان سالشون رو با امام رضا شروع کنن. تا این عدد داره اضافه میشه چون تعطیلی هنوز ادامه داره. 8 میلیون نفر میگه من میخوام سالم رو با امام رضا. چقدر جمکران بودن سال تحویل، چقدر این ایام تو قم جمکران، شاهچراغ، امامزاده ها، مساجد مختلف جلد، چقدر آدم نشستن لحظه سال تحویل پای تلویزیون نگاه کرد گنبد حرم امام رضا رو، اشک ریخت و یا مقلب القلوب خوند، گفت منم دوست داشتم اونجا باشم. چقدر آدم الان داریم کربلان، مردم دینشون از دست ندادن، 45 ساله آسیب دیدیم، هزینه داریم میدیم. نمیخوایم هم یه جوری شل بشیم فکر کنیم نه، ولی واقعیت میدان اینه که همش به عنایت حضرت ولی عصره. ما داریم جلو میریم، داریم جلو میریم. ممکنه گاهی به خاطر شرایط اقتصادی هممون یه حرفایی داریم میزنیم، اما به هر حال مطمئن باشیم که این یعنی این جمعیت ماست. چقدر الان جوون اینجا نشسته، اینا الان باید کجا باشن؟ مهم اینه رفقا، عرضم تمام شد، مهم اینه که من اگر این حرفو نزنم در پیشگاه این ملائکه و در پیشگاه حضرت ولی عصر قیامت باید بیستم جواب بدم، اینه مهم اینه که برای رسیدن به ظهور حضرت دستمون از دست این دامن این سید اولاد پیغمبر نباید برداریم. تمام. چون الان دیگه ثابت شده، لکنت هم نباید بگیریم، صریح باید بگیم الان به عالم ثابت شده هر کسی تو این عالم مخالف امام زمانه، هر کسی دشمن امیرالمومنینه، دشمن سید علی خامنه ای هم هست. دشمنان ولایت امیرالمومنین همشون دشمن این آقا هستن نیستن؟ اینترنشنال رو ببینیم، شبکه ها رو ببینیم، بی بی سی رو ببینیم. امتحانات الهی قبل از ظهورم همش همین شکلیه بزرگواران. امتحانات الهی الان اینجاست. تو توحید نظری ما معمولا به مشکل نمیخوریم دیگه، گذشت بت پرستی و چه و چه و چه، الله تمام. تو نبوت هم مردم با معجزه ساکت شدن، مردم به یه بلوغی رسیدن، گذشت. تو ولایت تازه مشکل پیش میاد، تو ولایت هم از یه جایی مشکل پیش میاد که کار دست نائبین سپرده میشه. یعنی تا زمانی که حضرت موسی خودش هست مشکل نیست، زمانی که میره کوه طور کار میفته دست حضرت هارون، اونجاست که مردم گوساله پرست میشن. الان ما با نائبین امتحان پس میدیم، هرچی جلوتر میره این شکلیه. مردم با مسلم ابن عقیل امتحان پس میدن اگه قرار باشه حسین ابن علی برسه، با امام حسین نیست امتحان. اگه خواستیم ببینیم تو این عالم الان چه کسی نزدیکترین فرد به امام زمان علیه السلام، یه دو تا چهار تا بکنیم ببینیم دشمنان امام زمان الان تو عالم با کی دشمن ترن. با احترام به همه مراجع و علما و بزرگان و همه خوبان عالم، شما به نمرود بگو آقا دشمن شماره یکت کیه؟ میگه ابراهیم علی نبینا و علی آله السلام. به فرعون بگو دشمن شماره یکت کیه؟ میگه حضرت موسی. شما به ابو سفیان بگو دشمن شماره یکت کیه؟ میگه پیامبر. به معاویه بگو، میگه علی ابن ابی طالب. به یزید بگو، میگه حسین ابن علی. الان شما به دشمنان امام زمان، هر کی که میشناسی دشمن امام زمانه تو این عالم، آمریکا، اسرائیل، هر کی، انگلیس، هر کی خودت تشخیص میدی که دیگه واضحه دیگه، ما این ور رو بخوایم پیدا کنیم اون طرف رو باید خوب ببینیم. به اون دشمن بگی آقا دشمن شماره یک شما تو این عالم الان کیه؟ میگه رهبر ایران. رهبر ایران. با لکنت نباید حرف بزنیم. نزدیکترین آدم الان به امام عصر فقط ایشونه، به همین جهت همه دشمنان امام زمان دشمن شماره یکشون ایشونه، دشمن شماره یکشونه. و ما اینا رو اگه شب قدر حواسمون نباشه، نصف نیمه از توسلمون به امام زمان. این کلیپ رو دیدید دیگه، مصاحبه آقای نتانیاهو رو دیدین دیگه، که اون گزارشگر ازش سوال میکنه، میگه سه تا چالش بزرگ اسرائیل رو بگو، مال چند سال پیشه. میگه یک ایران، دو ایران، سه ایران. سه تا چالش بزرگ است. بعد میگه چرا؟ میگه ایران در حال تشکیل دادن یه امپراتوریه و ما هر کاری میکنیم نمیتونیم جلوشو بگیریم. این امتحان مهم قبل از ظهوره. و اما چالش بزرگ ما اینه، خدایا همه مسئولینی که خیانت میکنن، کمکاری میکنن، سیاست گذاری غلط میکنن، که مردم رو از آخرین امید مردم عالم، از این کشور و از این انقلاب ناامید کنن، خدایا اگه قابل هدایت نیستن خار و رسواشون بگردان. الان چالش اصلی ما با ایناست، با چهار تا آدمی که وقتی خیلی هاشون هم قبلش بچه خوبی هن و مثل من و شما بوده، بچه ایتی بوده، حالا رفته اونجا میزه خراب میکنه، میزه خراب میکنه. حالا صندلی دیده یه چیز دیگه شده، حالا با منافع شخصیش داره کل مملکت رو با خودش داره تنظیم میکنه به جای اینکه خودش تنظیم بشه. این الان چالش بزرگ ماست. اینقدر بوده که حضرت آقا امسال دیگه بالای 10 سال آقا همه شعارها اقتصادی، امسال دیگه میگه بابا مشارکت مردم، یعنی که بابا مردم بیاین کف کار، بیاین کف میدون مطالبه گری کنیم، بیاین کف میدون خودمون کار رو دست بگیریم، بیاین کف میدون راه باز بکنیم برای شکوفایی اقتصادی. این کاری که بچه‌ها کردن تو این چند شب و دم در شما اون بنر رو می‌بینین، جدی بگیریم، واقعا فکر کنیم، اگر ایده ای چیزی به ذهنمون میرسه بسم الله. تمام شد عرضم، زیاد صحبت کردم، امشب ببخشید. امشب به امام زمان علیه السلام عرض کنیم آقا جان، امشب هر چی کمتر از ظهور از خدا بخوایم به همون اندازه ضرر کردیم، به همون اندازه درک نکردیم لیلت القدر رو. همه جا شما به داد مظلومان رسیدید، امشب ما اومدیم بگیم المستغاث و بکیا صاحب الزمان. مرحوم محدث نوری نجم الثاقب میگه ابو راجح بود، محب اهل بیت بود، یه حاکم ناسبی داشت تو حله، میگه این خب به امیرالمومنین روی داد میزد علنا، بقیه تقیه میکردن. این رو گرفتن اون حاکم ناسبی، تازیانه زدن، کتکش زدن، بعد لبانش رو بریدن، گوشش رو بریدن، انقدر زدن دندونها ریخت و یک میله از داخل بینیش رد کردن، تناب بستن، دادن به اشرار هله، به لاتای هله، تو کوچه ها میکشیدن این رو، میبردن، کتک میزدن، خون بود که تو کوچه جاری بود و میبردنش. میخواستن کارش رو تموم بکنن، مردم دلشون سوخت، گفتن بابا این دیگه همینجوری میمیره، ولش کنید، انداختنش یه گوشه‌ای، رفتن. فردا حکومت نظامی بود، فردا اومدن مردم گفتن بریم این بنده خدا دیگه حتما تا الان تمام کرده، بریم حداقل دفنش بکنیم. اومدن دیدن ابو راجح نشسته سالم، نورانی، زیبا شده، قبلا لاغر بود، الان صورتش هم یه خورده گوشت آورده، دندونا سالمه. محدث نوری نقل میکنه، میگفتن که ما گفتیم شما میمیری، گفاره دیشب تو همون وضعیت نفسهای آخرم بود، یه لحظه دلم گرفت، گفتم یا صاحب از زمان، ما به ولایت علی ابن ابی طالب اینجوری داریم هزینه میدیم، المستغاث بک یا صاحب از زمان، آقا یه جایی خودی نشون بده. یه دفعه دیدم آقا بالا سرم داره منو نوازش میکنه، هر جایی بدن من دست کشید آقا دیدم که سالمه. یا صاحب از زمان، مردم این عالم الان، مردم غزه به خاطر مکتب جمهوری اسلامی اینجوری دارن له میشن، اونا دارن تاوان ما رو پس میدن، ما داریم راحت زندگیمونو میکنیم، آقا به دادشون برس، آقا به داد ما برس، به داد ما برس. امشب این شکلی با آقا حرف بزنیم. حیفه مرحوم فشندی خادم الحاج بوده، میگه شب عرفات رفتم چادرها رو زودتر، یه شب زودتر برم برپا بکنم برای اینکه فردا حاجی ها بیان اینو بگم روزه بخونیم. معین کاروان بودم، میگم رفتم تو چادرها، چادر رو به پا کردم و داشتم وسایل جا به، یه دفعه دیدم یه عربی، سیدی نورانی، قد بلند، یا الله گفت، سلام کرد و منو به اسم صدا زد به فارسی. پرده خیمه رو زدم کنار، آقا بفرمایید، دیدم حضرت اومد داخل، یه عده جوانهای خیلی نورانی باهاش بودن، حضرت اشاره کرد اونا رفتن، به فارسی شروع کرد با من صحبت کردن. من یه خورده پذیرایی داشتم، یه خورده پنیر داشتم، یه خورده ماست، گفتم آقا چیزی میل میفرمایید؟ فرمود چی داری؟ گفتم پنیر هست، ما فرمود پنیر نمیخورم ولی ماست داری بیار. یه خورده نون و ماست با من خورد حضرت، به به. بعد گفتم آقا حالا نمیدونم ایشون کیه، بی اختیار دارم حرف میزنم، گفتم آقا امشب اعمالی داره؟ حضرت فرمود بله پاشو این دو رکعت نمازی که میگم با این حالت انجام بده. شروع کردم باهاش نماز خوندن، نماز تموم شدیدم داره یه دعایی میخونه، من همه دعاهای شب عرفه رو حفظ بودم اما این دعا رو نشنیده بودم. دعاش تمام شد، هی من داشتم حفظ میکردم ببینم ایشون چی میگه، رو کرد به من فرمود این دعا مال شما نیست، این دعا مال امام زمانته، این دعا مخصوص امام معصومه. یه خورده حرف زدیم، از گرفتاریام گفت، از همسایه‌هام گفت، از رفیقام گفت، فرمود به فلانی بگو گرش اینجوری باز میشه، به فلانی بگو مثلا به باباش یه ذره احترام بیشتر بذاره درست میشه، به فلانی بگو با همسرش مهربان، به فلانی بگو فلان دعا رو بخونه. یه سری دیدم همه دوستان من رو، همه اونایی که التماس دعا به من گفتن همه رو میشناسه. یه دفعه دیدم بلند شد یه پولی به من داد، فرمود من دارم میرم، این پولو بگیر جای بابام یه حج نیابتی، یه عمره مستحبی به جا بیار. گفتم آقا اسم پدرتون چیه بخوام حج بیار؟ فرمود سید حسن. گفتم آقا اسم خودتون رو نپرسیدم؟ فرمود سید مهدی. میگه دیگه طاقت نیاوردم، بغلش کردم، نگاه کردم تو صورتش، دیدم یه خال هاشمی رو گونه راستش، گونه مهدی فاطمه رو بوسیدم، گفتم آقا من خیلی شیفته شما شدم، بازم میشه شما رو ببینم؟ حضرت فرمود بله، یه بار دیگه منو میبینی. فردا غروب روحانی کاروان که داره روزه میخونه، یه دفعه روزه عموم عباس رو میخونه. هر جا روزه عموم باشه من میام، من خودم رو میرسونم. گذشت. فردا منقلب بودم، او که رفت تازه فهمیدم کی بود این آقا. اسم منو میدونست، اسمش سید مهدی، اسم باباش سید حسن، خاله هاشمی، با فارسی با من حرف زد، همه رو میشناخت. این کی بود این آقا تازه فهمیدم. زدم تو سرم، گفتم مهدی فاطمه آمد و رفت و من نفهمیدم. غروب داشتن دعای عرفه میخوندن تو چادر، همش حواسم بود ببینم که کی روزه ابوالفضل میخونن. به کسی چیزی نگفتم. یه دفعه دیدم روحانی کاروان داره میگه سقای دشت کربلا ابوالفضل ابل و زبل. چه حالی داری؟ روزه اینه، دستش شده از تن جدا. یه دفعه به خودم اومدم، نگاه کردم تو چادر، دیدم خبری نیست، پا شدم دویدم بیرون، دیدم دم در خیمه ایستاده، هی دست رو دست میزنه عمو غریبم.